علیه السلام، آقایی که با چهار واسطه به امام صادق علیه السلام منصوب می‌گردند، آقایی که در خیابان شهید رجایی قبل از بیمارستان شهدای هفتم تیر محله ای است به نام محله امام رضا ابوالحسن، این آقای بزرگوار در این محله آرمیده اند. در آستان مقدس امام رضا ابوالحسن علیه السلام سال هاست که ما توفیق نوکری و خدمت به مردم شریف ایران عزیز به ویژه تهران و ری رو داریم. در ماه مبارک رمضان هر شب از شب اول سفره‌های افطار برپاست و مردم و بانیان خیر و زائرین عزیز هم سهیم هستند در این کار بسیار ارزشمند و خدا پسندانه. هر شب برنامه مناجات خانی، برنامه روزه خانی، برنامه ترتیل خانی قرآن کریم و مناجات و دعا که الحمدلله جاری و ساری و سفره‌های افطار برپاست. خواستم از همین جا دعوت کنم و تقاضا کنم تشریف بیاورید حرم مطهر فرزند امام صادق علیه السلام. البته مستحضر باشید، برنامه‌ها تا شب رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها برپا هست تا آن شب که برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت، هم شب وفات ام البنین حضرت خدیجه سلام الله علیها، هم شام وفات این بانوی بزرگوار. شب ولایت با سعادت امام مجتبی علیه السلام برنامه جشن همراه با مولودی خانی و سخنرانی در همین مکان مقدس یعنی آستان مقدس امام رضا ابوالحسن علیه السلام برپاست. شبهای قدر از ساعت 22 برنامه قرائت دعای پرفیض جوشن کبیر همراه با مرسی سرایی در راستای عزای امیر مؤمنان آقا جانمون حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام برپا خواهد بود و تا آخرین شبهای ماه مبارک رمضان ما توفیق خدمت به زائرین عزیز و شریف خاصه مردم تهران را داریم و با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. ممنونیم از کار بسیار زیبای رادیو تهران که خدا رو شاکریم این برنامه بسیار ارزشمند باقی فیض تبلیغ و ترویج حرمهای مطهر امامزادگان والا مقام حیات و مساجد عزیز کشور ما رو خاصه مردم تهران رو دارن. یا علی مدد، التماس دعا یا علی.
گروبای رمزون تو شهر ما حال و هوای عجیبی داره. مغازه ها زودتر میبندن، کوچه ها خلوتتر میشه، همه عجله دارن برسن خونه شون. تو راه که میری بوی کله پاچه و زوربیا بامیه از همه جا میاد. نزدیکای اذان همه ساکت میشن، انگار یکی دکمه سکوت رو زده. یه دفعه صدای اذان از بلندگوها پخش میشه و دوباره همه چیز به تکون میفته. افطار که میکنی احساس میکنی تازه فهمیدی زندگی چقدر میتونه ساده و قشنگ باشه. یه چیزایی توی رمضان هست که تو هیچ وقت دیگه سال نیست، تو هیچ وقت دیگه سال پیدا نمیشه. مثل اون دعاهایی که بعد از نماز میخونی، مثل اون عشقی که بی اختیار میاد، مثل اون حسی که وقتی قرآن میخونی بهت دست میده. شاید رمضان بهونه است، بهونه برای اینکه یه ماه کامل رو با خدا زندگی کنی، یه ماه صبر کنی، یه ماه مهربونتر باشی، یه ماه بیشتر به فکر دیگرون باشی. آخرش که میبینی تازه میفهمی چقدر این روزا رو از دست دادی و چقدر این روزا زیبا بودند و چقدر این روزا رو دوست داشتی. ماه مبارک رمضان که میاد همه چیزش قشنگ، همه چیزش قشنگ، حتی خستگیاش، خستگی روزایی که با تشنگی و گشنگی گذروندی اما تهش یه سبکی عجیبی تو وجودته، انگار روحت رو شستشو دادی، انگار دلت رو تکون دادی تا گرد و خاکاش بریزه پایین. این روزا که تموم بشه آدم دوباره بر میگرده به زندگی عادی، ولی یه چیزایی با خودش میبره. رمضان یه چیزایی رو با خودش میبره، یه خاطره هایی، یه دعاهایی، یه گریه های نیمه شب که هیچ وقت فراموششون نمی کنی. اما نگاه میکنم ببینم که شاید زیباترین ماهی که تو همه یه دفترچه خاطراتم از اون نام بردم ماه مبارک رمضان بوده، و چقدر رمضان دوست داشته است.
اما در این قسمت از برنامه میریم در محضر قرآن کریم، این کتاب سراسر نور و رحمت و هدایت و برکت باشیم. همراه میشیم با برادر خوب و عزیز و نازنینم، استاد قرآنمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین هوشیاری خانساری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه باغ فیض، و سلام خدمت برادر عزیزم آقای تشکری و جناب آقای احمدی و دیگر دستندرکاران. خب شنوندگان عزیز، قبول باشه ماه مبارک رمضان رو 3 روزش رو پشت سر گذاشتیم و امروز که شنبه هستش، شب یک شنبه، شب 4 ماه مبارک هست. به حول قوه الهی آیه 183 سوره مبارک بقره رو که در مورد ماه مبارک رمضان هست به صورت اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این آیه خدای متعال خطاب به مسلمان ها می‌فرماید به این که مسلمان ها، مؤمنین، روزه بر شما واجب شد، همچنانی که بر امت های قبل روزه واجب شده بود. چرا؟ برای این که لعلکم تتقون، با تقوا بشید. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای اهل ایمان، روزه بر شما نوشته شد، امتهای قبل هم روزه می گرفتن، چرا روزه باید بگیریم؟ لعلکم تتقون، باشد که شما پرهیزکار بشید. خب روزه گرفتن انسان رو با تقوا میکنه، یقینا روزه انسان رو با تقوا میکنه، برای اینکه روزه یک کاری است که پنهانه. نماز، حج، جهاد، زکات، خمس، اینا رو مردم میبینن، اما روزه دیدنی نیست. توی مترو، توی اتوبوس، در یه جمعی صدها نفر هستن، اصلا قیافه معلوم نیست که کی روزه هست، اما اگه طرف نماز بکنه توی این جمعیت جا واسه، پیداست داره نماز بکنه. روزه یه عمل پنهانی است که واقعا کسی روزه بگیره قصد تن حتما برای رضای خدا میگیره، آثار و برکات عجیبی داره. تقوا اصلا معنیش خویشتنداری از گناهه. بیشتر گناهان از دور مثل حالتهای غضب و اینهاست، یعنی مثلا اینکه صفات گناهان رو از دور بررسی کنیم میبینیم که بیشتر ریشه این گناهان غضبه، ریشه همه گناهان غضب، شهوته، که روزه این غضب و شهوت رو کنترلش میکنه. روزه جلوی تندی رو میگیره، روزه این مسائل شهوی رو کنترل میکنه. اصلا روزه سپر برای همه گناهان، کاهش فساد، افزایش تقواست. از این جهت است که خدای متعال میفرماد لعلکم تتقون، باشد که شما پرهیزکار بشید. خب از اذان صبح تا اذان مغرب انسان چیزی نمیخوره، خب گرسنه‌ش هم میشه، ممکنه سرخوابش برده باشه، ممکنه غذا کم خورده باشه، ممکنه اصلا در روز به اثر کار کردن زیاد ضعف پیدا کنه، میتونه برو بخوره، کسی جلوش نمیگیره، نوشابه خنک داره در یخچالش، غذا آماده داره، چرا نمیخوره؟ برای اینکه میخواد با تقوا بشه و خودش یک ماه خودش رو کنترل میکنه. کسی که یک ماه نان و آب و مسائل جنسی رو کنترل کنه، در ماهای بعد هم میتونه که این رعایت رو داشته باشه، چون روزه باعث تربیت عاطفه انسانه. یک دوازدهم سال رو آدم وقتی روزه میگیره مواظب خودش هست، انشالله رحمان خدا هم کمک میکنه. همین یک ماه دور دیدن تقوا برای ماهای بعد هم مؤثر هست. اینجاست که کسانی که مثلا روزه میگیرن این گرسنگی رو میفهمند یعنی چه. یک ماه میفهمند آقا گرسنه بودن یعنی چه، اون وقت رنج گرسنه ها رو درک میکنه، به فکر میفته صدقات بده، به فکر میفته زکات بده، خمس بده. اصلا روزه انسان شبیه فرشتگان میکنه. چرا؟ چون فرشتگان شهوت ندارند، خوردن ندارند، خوردن آشامیدن ندارند. توی قسمت آدم شبیه فرشته ها میشه. اون وقت کسانی که روزه میگیرن انقدر خدا بهشون مقام که در خطبه آخر ماه شعبان که در آستانه ماه مبارک بود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن ایها الناس قد اقبل علیکم شهر الله، مردم ماه خدا به شما روح کرده، ماه رحمت، ماه مغفرت، انفاسکم فیه تسبیح، شما تو این ماه نفس میکشید ثواب سبحان الله داره، نومکم فیه عباده، آدم میخوابه تو این ماه ثواب عبادت داره، خیلی ماه قشنگی است. باز آیه را یه بار دیگه بخونیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیه 183 سوره مبارک بقره. ان شاء الله توفیق روزه گرفتن رو خداوند به هممون بده، خدا کمک کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
آسمان دلم از هوای طلب ریزت ره خدا نیست، جلوه روشنت بیکران ترین قسمت رهاییست، میرسد با تو از سوی حق پاسخه یک جهان خواهش من، میدمد با تو در این شب بی کسی صبح آرامش من، حامی اهل ایمان فارغ از روزگارم، بی کران همچو قرآن شود هر دلی که رود سوی جانم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به پایان برنامه باغ فیض امشب رسیدیم در شامگاه سوم رمضان المبارک 1447 و دوم اسفند ماه 1404. توفیق همراهی با شما عزیزان رو داشتیم. در راز و نیازهای شبانگاهتون، در دعا و نیایش هاتون، انشاءالله همه ملتمسین دعا رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. بنده و همه همکنم در برنامه باغ فیض و شبکه رادیوی تهران رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و هممون در رأس دعاهامون همیشه و همه جا، خصوصا تو این شبهای زیبای ماه مبارک رمضان، دعا برای تعجیل در امر فرج آقا و مولامون مهدی فاطمه یوسف زهرا حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا باشه که اللهم عجل لولی کل فرج. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خدا حافظ.
بعد اذان مغرب و عشا بود که ما نماز رو خوندیم، مردم کم کم داشتن میرفتن که مامازن میدون شبه شلوغ شد، ما داخل مسجد بودیم. بعدا یه دو سه تا خانومه خادم داخل مسجد بودن برای فردا صبح برای دعای ندبه داشتن صبحانه آماده میکردن. ما داخل مسجد بودیم با بچه‌ها، دیدیم صدای شلوغی‌ها داره به ما نزدیک میشه، صدای شلوغی‌ها به ما نزدیک داره میشه. در رو باز کردیم نهایی دیدیم پشت در مسجد شلوغ جمعیت بود که واسه حدود 200-300 نفر آدم بودن، واقعا زیاد بودن. حمله میکنم به در، میفهمن داخل مسجد آدم هست. اصلا اگه نمیفهمیدن من فکر میکنم میمادم بازم داخل مسجد. حمله میکنم به در آهنی مسجد، در بزرگی داره در آهنی، در مسجد رو از جا میکنم، جوریه که در مسجد دوتا قفل داشته، قفلا میشکنه کامل در باز میشه. ما پشت در میریم برای مقاومت، ولی خب مقاومت فایده ای نداشت.
چند نفر بودی؟
حدود 12 نفر بودیم ما با بچه همه همسن سال خودمون. 12 نفر میریم برای مقاومت پشت در، ولی خب دیگه آجوره که از بالای دیوار و در میومد رو سر ما، در که از جا میشکنه در باز میشه، جمعیت اغتشاشگراست که میاد داخل مسجد به سمت ما. اونجا یه سری از بچه ها فرار میکنن داخل حیات همسایه، داخل بالا پشت بون مسجد. ما یعنی من تا عزیز خواه علی اکبر زارعی و یه سری دیگه، یه بند خدای دیگه، سه تا خانوم داخل مسجد. ما به هوای خانوما میریم داخل مسجد که خانوما تنها نباشن، خانوما نترسن داخل. ما میریم داخل، ولی خب شیشه های مسجد رو میزنن میشن، همش شیشه ها میریزه رو سر و صورت ما.
یعنی شما سه نفر برای اینکه خانوم ها داخل مسجد بودن وارد ساختمون مسجد شد؟
بله، برای اینکه خانوم ها تنها نباشن، نترسن، چون اگه خانوم ها تنها بودن معلومه چه بلایی سر اونا می آوردن.
خب تو اون لحظه ای که اینا در مسجد رو شکوندن شما وارد ساختمون شدی، بعد چه اتفاقی افتاد؟
بله، ما داخل رفتیم داخل ساختمون، خانوم ها رو هدایت کردیم به سمت آشپزخونه مسجد، خودمونم رفتیم اونجا. یه آشپزخونه آخرین دورترین جا نسبت به در ورودی مسجد بود، فاصله بین اونها یه در چوبی بود بین ما و اونها.
داخل آشپزخونه بودین؟
بله، ما داخل آشپزخونه بود، زیر زمین بود ساختمون مسجد، هیچ راه خروجی هوایی هم نداشت، تمام گلو و دماغ و همه اصلا نمیتونیم نفس، خفه شده بودیم، نفس نمیتونستیم بکشیم، همه به سرفه افتادیم. به زور خودمون رو کنترل کردیم که صدامون در نیاد. چراغا رو خاموش روشن میکنن، خاموش که میکنن با خونسردی کامل دبه 20 لیتری بنزین رو میارن داخل مسجد. اینا چیزایی که بچه‌ای که بیرون بودن برام تعریف کردن. دبه 20 لیتری رو میارن داخل مسجد با خونسردی کامل، نصف مسجد رو بنزین میریزن. مثلا ما صداشون رو میشنیم که
شما میرزن. چه لحظه‌ای متوجه شدید که دارن شروع میکنن مسجد آتیش بزنن؟
ما فکر نمیگردیم مسجد آتیش بزنن، ما فقط یه صدای فندک بزن شنیدیم، فندک بزن، فندک بزن.
بعد از این فریاده فندک بزن، فندک بزن،
فندک بزن، گفتیم داد صدا میزنن، داد و بیداد میکنن. بعدن دیدیم دود داره مسجد رو، خیلی دود گرفته تو مسجد، سیاه و غلیظ در حدیه که دیگه ما داریم خفه میشیم. از در آشپزخونه رو باز میکنیم، یواش نگاه میکنیم، میبینیم مسجد آتیش گرفته جلو در خروجیش. بله، جلو در خروجی و کتابخونه قرآن های مسجد رو آتیش میزنن و میرن بیرون از مسجد، یعنی بالا داخل خیابون میرن.
یعنی مهاجمین مسجد رو آتیش زدن و خارج شدن؟
بله، خارج شدن، جلو در دم مسجد بودن که آجر میزنن به مسجد که شیشه های مسجد بشکنن.
آها، یعنی همچنان حملات هم از بیرون به داخل هم مسجد حملات داشتن.
بله، همچنان آجر و سنگ هر چی که دم دستشون بود پرت میکردن به سمت مسجد که شیشه های مسجد رو بشکنن.
خب تا اینجا مسجد رو آتیش زدن، خودشون خارج شدن، ولی همچنان از بیرون دارن سنگ و چیزهای دیگه رو به داخل مسجد پرت میکنه.
بله، سنگ و آجر داشتن به سمت مسجد پرت میکردن، شیشه بود که رو تمام سر و صورت من داشت میریخت. بله، داشت کامل داشت شیشه ها میریخت به سر و صورت من و بچه‌هایی که داخل مسجد بودن. در رو باز کردیم دیدیم مسجد آتیش زدن، خانوما رو انداختیم، یه پسر افتاد جلو، خانوما پشت سرش، ما هم پشت سرمون.
منو تو دود آتیش بود؟
بله، دقیقاً تو دود آتیش. یعنی من نیم تنو به پایینم اون نمیدیدم، جلوی پامو که قدم ور می‌داشتم نمیدیدم، انگار چشم بسته داره یه جا راه میری تو یه جای تاریک. دیگه ما تو خفگی کامل بودیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم اون لحظه خانوما رو از در پشتی مسجد فراری بدیم. خودمون هم نمیتونیم فرار کنیم چون انقدر حجم دود زیاد بود و ما عقب‌تر از خانوما بودیم. ما یعنی من و دو تا شهید خفه میشیم و هر کدوم یک جا میافتیم، به فاصله تقریبا یک متر و نیمی دو متری هم دیگه میافتیم.
یعنی خانوم ها چون جلو بودن و شما اونها رو جلو انداخته بودید که بتونن خارج بشن از در پشتی، تونستن برن، اما شما بر اثر دود حالت خفگی بهتون دست داد، افتادین بیهوش شدین.
بله، ما خانوم ها که رفتن بیرون ما کامل خفه شدیم دیگه، افتادیم بیهوش شده بودیم. بین من و دو تا شهیدی که داخل مسجد بودن هر کدوم فاصله دو متری تقریبا افتاده بودیم، هر کی یک گوشه برای خودش افتاده بود.
از لحظه‌ای که در آشپزخونه مسجد رو باز کردید، دیدید آتش گرفته و دود بیشتر شده، تا اون لحظه‌ای که مثلا خودت بیهوش شدی افتادی چقدر طول کشید؟
بله این چیزی که میگم هلوش 4-5 ثانیه طول کشید، واقعا حجم دود زیاد بود. بعدا نه که صف مسجد یونولیتی بود، این یونولیتا بود که میریخت رو سر صورت من، لباسای من، عین بارون آتیش بود که میریخت رو سر من و بچه‌ها، دوستام که اونجا بودن.
برای خودت چه اتفاقی افتاد؟
بله من خدا رو شکر، حالا یا باید بگم خدا رو شکر یا بگم من لیاقت شهادت نداشتم، که من سالم در اومدم. سالم که من ریه‌ام الان کامل سوخته، بهم رفتم دکتر و بیمارستان و اینا، به من گفتن ریه‌ام الان کامل سوخته.
شب بخیر مردم، شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران، همراه ما هستید در بخش دوم همچنان روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، باعث افتخار ماست. فرار خواستنی. این قسمت پرخطر.
خیلی خوش اومدی اکرم خانم، همسایه عزیز.
ممنون.
خیلی ساکتی، غریبی نکنی، خونه خودتونه، البته اگر صابخونم مشکلی نداشته باشه.
راست میگه اکرم خانم جون، یک کمی حرف و بعد یه خاطره از اون قدیم ندیم.
بله
الهی خیر ببینین، راستش حالم خیلی خوب نیست.
چی شده؟ خدا بد نده؟
خدا که بد نمیده، فقط یه ذره سرم گیج میره، یه ذره دلم آشوبه، یه ذره خون به مغزم نمیره سنگاش.
الهی بگردم، ما از زور یه مقدار غذا داریم، بیارم براتون یکم بخورین جون بگیرین.
نه قربونه، من میگم حالم بده، میخوای غذا واسم بیاری؟ الان یه چایی هم که آوردی من نمیتونم بخورم، چه برسه به غذا.
ببخشید منم الان حس میکنم چه جوریه؟
اون چطوری؟
یعنی الان حس میکنم چیز دارم میشم.
چی؟
تو دلم آشوبه. منم سرم درد گرفت.
تو که همیشه سر درد میگیره. هر وقت میری خرید و میای اینجوری میشی. میدونین اکرم خانم جون، شوهر من کلن با پول خرج کردن مشکل
داره. نه، سردرد داریم تا سردرد. این فرق داره. الان مثلا حس میکنم که مثلا این فرش داره پرواز میکنه، لوسر داره حرکات موزون و ناموزون
همزمان انجام میده. و چه هزیون میگی؟
علاوه بر فرش تلویزیون هم داره، پرواز میکنه. جالبه که کنترل تلویزیون هم داره همراهیش میکنه.
داریم که تابلو هم داره دنبالشون میره.
همه با هم خوش نیست انگار. نکنه پنجره رو باز گذاشتم آلودگی هوا اومده تو خونه.
آرست میگی
سعید؟
بله.
چرا چسبیدی به سقف؟
آقا سعید،
من تو سقف
هم بچه ها همسان دای نازنین
همسایه
شما چطور شد؟ نمیشه که هممون با هم حالمون بد شده باشه.
شده دیگه، حالا
یه علتی داره. آقا سعید چه داری پشتک میزنی؟
یه بلایی سرمون اومده،
فارو میزنی.
ساسا
نکنه مسموم شده باشی.
مسموم؟ آخه با چی؟ همین بهت گفتم من ماکارونی که از هفته پیش مونده باشه نمیخورم. بخور حیف حروم میشه.
من که ماکارونی شما رو نخوردم. چی شد؟
نخوردی
ماکارونی رو که باید میخوردی.
خوردی شما چی؟
من یه ذره میوه خوردم فقط.
میوه خوردی؟
ما فقط دو تا سیب و پرتقال.
نشون
آقا کی با سیب و پرتقال مش میشه؟
میگم یه بوای نمی بوی قرمه سبزی چیزی. ولی خب آدم با بوی قرمه سبزی که سردر نمیگیره.
دوشم خیلی خوشمزش بوی قرمه سبزیه.
ببینم آخ سعید، این چیه اون گوشه؟
من که الان حالم بده، نمیفهمم گوشه چیه.
گوشه.
چیه گذاشین کنار خونتون؟ تا حالا ندیده بودم.
حق داری، قبلا نبود الان هست. این بخاری تازه خریدیمش، خیلی خوش شده نه؟ از این قطار جدید چیز نه، بخاریه، بخاری جدید هست.
ببینم این چه بخاریه؟
نسل جدید بخاری گازیه.
آره
مدرنه،
خیلی
لوله هم نمیخواد، قابل حمله.
خاک به سرم.
میتونی بغلش کنی، نازش کنی، ماچش کنی، هر جا میخوای با خودت ببری.
بیا بغلم بخوری.
سب کنی ببینم، سب کنین. مگه از با بازیه بابا؟ بخاری یه تعریفی داره، اصول و قاعده ای داره. این که شبیه بخاری نیست اصلا.
را داد میزنی، من تازه خریدمش. فروشنده گفت بدون دودکشه، هوشمنده.
بخور تو سر فروشنده.
بخاری هم مثل چیزای دیگه پیشرفت میکنه دیگه. من الان حس میکنم این بخاری جدیده هم داره پرواز میکنه. بیا تو بغل من. اینجا چه خبره؟
بچسبش
جان.
بودو بچسب بهش، بخاری رو بچسب، از خونه خارج نشه.
بابا
سارا جان، سارا دیگه آخ سعیدو، چی میگین شما؟ چقدر ساده این بخاری هوشمند چیه؟ هرکی هرچی میگه شما قبول میکنی؟
اکرم خانم میشه نزنی؟
ای وای
دوام نکنی
عزیزم. مگه میشه بخاری به دودکش وزن نباشه؟ آقا سعید بیا خدا بهمون رحم کرده. اون در پنجره رو باز کن.
یعنی خیلی خطرناکه؟
خطرناک؟ این دیگه خطرناک نیست، دعوتنامه‌اش برای اون دنیا.
پس این حال بعد ما یعنی سلام.
بله بله، گاز شوخی نداره دخترم، بخاری گازی که بدون دودکش نمیشه.
بله یا خدا، این خود خود درد سره.
ناره
پس نتیجه میگیریم، بخاری خاموش، بخاری هوشمند نخواستی.
نخواستیم بادبانها را بکشید. نه بکشید، یعنی پنجره ها رو واکن.
بسه من برم پنجره ها رو باز. آقا سعید اون پنجره ها رو باز کن. اون نه اونو باز نکن. اونو باز نه، اون پنجره نیست. اونو با آره اون پنجره است. آخه یه هوایی اومد. آخ آخ الهی شکر، الهی شکر. آخ نفس بکش سارا جون، نفس بکش. بکنم هنوز یه ذره عقلتون کار میکنه. بکنم اون یه ذره عقل داره برمیگرده سر جاش.
بله الان تمام وسایل خونه نشستن توی باند. الان فهمیدم چرا کل وسایل خونه داشتن پرواز میکردن.
آفرین. بچه ها، عزیزان من، این چیزا شوخی وردانی. بخاری گازی حتما باز دودکش استاندارد داشته باشه.
بله
استاندارم هست.
نه استاندارد.
آها حق با شما.
من فکر کردم خوب این نسل جدید درد سر قدیمون نداره.
عزیزم بعضی چیزا هرچه قدم نسلش جدید باشه قانونش قدیمیه. جون آدم که قدیم و جدید وردار نیست، شوخی وردار نیست.
خانم ببخشید،
خواهش میکنم،
اگه اولش جدی نگرفتیم.
خدا رو شکر. مهم اینه که زنده موندی آخرش فهمیدی.
حالا نتیجه اخلاقی
من بگم ساسا؟
بگو اگه میتونی.
هیچ چیزی مهمتر از سلامتی نیست. البته که مهمونی و مهمونم خوبه.
بله مهمون خوبه، به شرط این که به کشتنش ندین با این بخاری تو.
ببخشید،
شده که همیشه تندرست و سلامت
باشی. هوای سالم اومد تو.
من باز کردم.